خارج فقه جلسه 20 یک شنبه هفته 8402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل ولي كان حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اگر مستحضر باشید در مسئله هفتم به اینجا رسیدیم که عمل عامی اگر مطابق فتوای مجتهد زمان باشه کفایت میکنه. بعد گفتیم که بعضی وقتا مطابق نیست، ولی خب دلیل بر اجزا داریم که البته همینم در واقع یه نوع مطابقته، چون وقتی از مجتهد سوال میکنه مجتهدش میگه نمیخواد اعاده کنی. در این حال ما به عبارت سید اضافه کردیم که در حکم مطابقت هست، اونجایی که دلیل بر اجزا داریم. منتها آقایان، من شما رو دیروز بردم توی مسئله‌ای که از مسائل مهم کشورمونه و از مسائل نظام قضایی ماست، البته به فقه هم برمیگرده. دیدم هیچ جا مناسب تر از اینجا نیست، چون وقتی هم میخوایم پیشنهاد بدیم باید اینم در نظر بگیریم. ببینید آقایان، شما شاید کار قضایی نکرده باشید، البته ما هم نکردیم، ولی خب چند دهه است که درگیر هستیم پرونده های قضایی رو. خیلی وقتها، الان دنبال بحث تقلیدم نباشید، کلی میگم، خیلی وقتها یه خطایی صورت میگیره تو معاملات، بعد این خطا دنباله پیدا میکنه و گاهی چند صد نفر رو درگیر میکنه. مثالی که دیروز زدیم چی بود؟ گفتیم اگر تصور کنید یه نقشه اشتباه بشه، مثلا یه متر زمین جابجا بشه، گاهی وقتا تا 100 تا 200 تا زمین همه جا به جا میشه. حالا اگر اینا بیان بسازن صدها میلیارد خرج کنن این زمین ها رو بسازن، مثلا یه شهرکی رو بسازن بر اساس یه اشتباه، حالا اشتباه اول ممکنه بر اساس سوء رفتار بوده، سوء استفاده بوده، خیلی وقتا سوء استفاده هم نیست، یه اشتباه در تطبیقه، اشتباه در تطبیق. خب بعد یه دفعه صحنه معلوم میشه، مثلا اون صاحب زمین اول میگه من زمینم رو میخوام، حالا این زمین مورد ساخت و ساز قرار گرفته بعد ممکنه 50 دست گشته باشه، این از اون، اون از اون، اون از اون، اون از اون، این از اون، یک شلوغی شده باشه. ولی اگر طرف بگه من زمینم رو میخوام، هیچ چی دیگه هم نمیخوام، شما زمین من رو بدید، سوء استفاده کردید، اصلا خطا کردید، شهرداری خطا کرد، من زمینم رو میخوام. اینجا ببینید بحثی که پیش میاد اینه که دادگاه ها تو اینجور موارد چه کار کنن. حالا مثال ما این نبود، مثال ما خطای شهردار و اینا نبود، مثال ما به خاطر بحثمونا این بود که یک کسی یه معامله میکنه بدون تقلید، بدون اجتهاد یه معامله میکنه، این معامله از نظر فتوای مجتهد الان باطله. مثال واقعی براتون زدم، معامله میکنه بر اساس نرخ شناور. خب بر اساس نرخ شناور که آقایون قبول ندارن، میدونید من و شما با یه فقهی بزرگ شدیم که به ما میگه باید سمن معلوم باشه، معلوم باشه مقدارش، هیچ ابهامی تو سمن تو مسمن نباشه. یا تو میاد تو شرح لمعه میگفت اگر صاحب لباس به خیاط بگه اگر اینو فارسیان دوختی یه درهمت میدم، اگر رومیان دوختی دو درهمت میدم، در فارس با یک به اصطلاح درز میرفتن جلو، رومی دو تا درز دو بار میرفته میامد. من از همون قدیم هم ما کارمون عالی بوده هم اونها، ان خطه رومیان دو درهمت میدم، اگر فارسیان دوختید یه درهم. میگفتن این فایده نداره، باید روشن کنه، روشن بکنه که میخواد چه کار بکنه. از همین الان بگه آقا فارسی بدوز یه درهمت میدم تمام، یا رومی بدوز دو درهمت میدم. الان توی این معاملات درشت اجاره به شرط تملیک گاهی تو بحثای اقتصادی هست، مثلا میشه 5 سال اجاره بده، 5 سال اجاره بده، بگه اجاره امسال، اجاره 5 ساله ها، شما یه منزل دارید میخواد اجاره بدید، اجارتون 5 ساله، چون اون مؤسسه که میخواد خونه شما رو اجاره کنه میخواد خیالش راحت باشه 5 سال اینجاست، منتها شما نمیدونید سال دیگه اجاره چنده. الان در بعضی از شهرها اجاره دیگه 1 ساله نیست، 6 ماهه میبندن. خب 5 سال اجاره، بگه امسال اجارش ماهی 10 میلیون تمام، سال آینده رو مال الاجاره توافق میکنیم طبق تورم، یا اصلا دل بخواب میگن نمیشه چون مال الاجاره سال اول معلومه، سال بعد معلوم نیست، یا حتی همین 1 سال اجاره رو با تورم ببندن، بگن ما چه میدونیم ماه دیگه چی میشه، یه کسی عطسه میکنه پول سقوط میکنه، سرفه میکنه پول میره بالا، ما نمیدونیم، رو تورم حساب کنیم. خب معمولا میدونن آقایون، باطل میدونن، باطل میدونن. من یه مقاله ای دارم اگر جای شما باشم میخونم این مقاله رو، نفی قرار در معاملات، هفته مال خیلی وقت، شاید مال 25 سال 30 سال قبل اشتباه نکنم، ولی هنوزم اون مقاله ما بهش معتقدیم، یعنی عقیدمون عوض نشده. البته اون مقاله رو بعد تو کتاب قراردادهام آوردم من، مفصل تر شد، یعنی کتابو دارید دیگه اون مقاله رو نمیخواد دنبال کنید. ببینید آقایون، خیلی مورد داره. اگر کسی مثلا بر اساس یه معامله باطل یه زمینی رو خرید، حجت الان میگه این معامله باطله. خب وقتی معامله باطل باشه، فرض کنید معامله زمین بوده، زمینه ساخته شده، ساخته شده یا دست به دست شده، تعاقب عیدی میگن تو فقه ما، هی دست به دست دست به دست. اینا علما فضلا تو نگاه خرد مشکلی ایجاد نمی کنه. مثلا یه زمین خاص باشه، هنوزم نساخته باشه، بله، یا اصلا زمین نباشه که بخوان بسازن، یه جنسی باشه، ماشین باشه، دو دست سه دست گشته باشه، همین. میدونید مصیبت کی شدید میشه؟ وقتی که معامله کلان باشه، به هم پیوند بخوره، بعد صدها نفر ده ها نفر درگیر پرونده بشن، اینجا هاست که مشکل پیدا میشه. الان بهتون بگم روی دادگاه ها وقتی این مسئله پیش میاد، روی قضایی کشور ما اینه که میان اینا رو دعوت به سازش میکنن. شما رو به خدا، به پیر، به پیغمبر، دنیا ارزش نداره، گذشت مال مسلمانه، من و شما ایرانی هستیم، مسلمان هستیم، معمولا یه جوری چیزی دستون نمیگیره بهتون بگیم بنا نیست فکر کنی حالا حکم بشه کذا و کذا. ولی خب میدونید گاهی صلح و سازش باز یه مورد باشه، دو مورد باشه. ما الان پرونده داریم بالفعل که نزدیک به مثلا 500 نفر درگیرن. تازه اگر هی برگردیم عقب، چون هی میره عقب دیگه، بیشتر از اینا میشه، گاهی هزاران نفر میشه، اینا که دیگه نمیشه. اون قصه ای که براتون گفتم من خودم برام خیلی عجیب بود که یکی از مقامات بلند قضایی پریشب به من میگو، پس پریشب که اینجا ما وقتی با یکی از آقایان، حالا هی جزئیات نگم، گفت شما حکم به تخریب بدید. میدونی که حکم به تخریب اقتضای فقهه. طرف میگه آقا من زمینمو میخوام، بعد من اشتباها رفتم تو زمین آقا خونه ساختم، به دستور اونم که نیست، تسلط انسان ها بر اموالشون، اموال محترمه، من زمینم رو میخوام، زمینش هم اشتباهی کس دیگه ساخته، بعضی وقتا همه زمینام نگرفته، یه متر زمین رو گرفته، دو متر زمین رو گرفته، ولی خب ساختمون که نمیشه دو مترش خراب کنی سالم بمونه، در طول از بین میره، ولی خب طرف زمینشو میخواد. فقه ما میگه خب تعاقب عیدی، ای این آخری برگرده به قبلی 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 تا بالاخره مالک به ملکش برسه، به زمینش برسه. عرض ما اینه آقایان، بعضی وقتا اینجور موارد مشکل ایجاد میکنه که الان کرده. خب شما حکم به تخریب میدی، اگر مثلا 100 تا 200 تا ساختمان باشه که هی اشتباهی ساخته شده، بعد اینا مثلا خب این آقا ساختمونش خراب کردید، به کی مراجعه کنه این آقا که ساخته؟ میگید به فروشنده قبلی. فروشنده قبلی هم خبر نداشته، اونم بر اساس همین سندها معامله کرده، میگید بالاخره به اون رجوع کنه. خب پول اینو بده، اون به کی رجوع کنه؟ به قبلی. یه دفعه میبینید هزاران پرونده باز میشه. اینا مصداق دوستان اسر و حرجه. من میدونم بعضیا این مسائل منو نمیخوام بگم خیلی فوق العاده است، ولی موضع میگیرن، نمیدونم چرا اینجوری هستن، ولی خب اینا یه واقعیت هایی است دوستان. یا اون حرف عجیب حکمو بگید ولی اجرا نکنید، یعنی چه؟ یعنی غیر شفافیت با مردم. یه حکم بدید دست طرف، حکم تخریبو بگیره، ولی وقتی میخواد بره پیش قاضی تنفیذ، قاضی اجرا، قاضی اجرا بگیره بذاره لایه و العروه الوثقاس، نمیشه دیگه، و اجرا نکنه. این هم هی بره بیاد، بره بیاد، بره بیاد تا خسته شه بمیره، بعد ورثش بیان وسط، این میشه دیگه. اینه که کار پیش نمیره، خاطر اینکه میدونید کجدار و مریض رفتار کردن با قضایا. حالا باز من یه چیز بگم، این تکش رو سیاسیون بگیرن بلدش کنن، نه مشکلی است که ما پیدا کردیم، ولی این کجدار و مریضی ها آقایون یه بلایی است. گاهی تو سیاست ما، تو اقتصاد ما، این ستون تا اون ستون فرجه، این ضرب المثل ها ضرب المثل های خوبیه ولی مزخرفه، یعنی هم خوبه هم مزخرفه. اگه به جا به کار بره بد نیست، اما تو مسائل کلان که میشه گفت این ستون تا اون ستون فرجه، یا مثلا همین کجدار و مریض میریم جلو، خب اونا مشکل پیدا میکنه، باید حل کرد. وقتی پرونده داریم، من سفری که یکی از استانها داشتم، یکی از سوالی که قضات داشتن همین بود، میگفتم ما با یه پرونده های اینجوری مواجهیم، حکم به تخریب بدیم ندیم، بعد تشکیل میشه. اینو آقایون دنیای ما تا حدی حلش کرده، توجه میکنید، مثل فرانسه و اینا تحت عنوان حسن نیت. اینا یه اصلی دارن که اگر در معاملات حسن نیت باشه، اینجا باید خلاصه معامله رو تا حد امکان نگه داشت، حفظش کرد، معامله رو به هم نزد. غیر از لزومه ها، لزوم قراردادها، اون اصل لزوم جای خودش، این احترام قراردادها. من یه مثال براتون بزنم، علمای ما در مورد غبن چی میگن؟ اگر کسی مغبون شده باشه، میگن طرف میتونه معامله رو به هم بزنه، درسته؟ ولی بگیم آیا میشه به هم نزنه، عرش بگیره؟ مکاسب چی میگه به شما؟ میگه عرش مال عیبه، نه مال غبن. ولی این نگاهی که ما قرار داد و حفظ کنیم، ممکنه پای عرش هم تو غبن باز کنیم. نگران هم نباشید که اسلام نابود میشه، نه، فکر شما نابود میشه. مرحوم صاحب عروه که عرش آورده در خیار غبن، فقه رو نابود کرده، اسلام رو نابود کرده، صاحب عروه قائل به عرشه، خود ما مفصل بحث کردیم قائل به عرشیم. ببینید یه چیزی به نام احترام قراردادها، تا میشه قراردادها به هم نخوره. تکرار میکنم، حالا یه کسی قاصبه، نمیدونم دزده، مال مردم رو گرفته، اون حالا، ولی اگر حسن نیت باشه، شاید از اولم هیچ کس سوء استفاده نمیخواسته بکنه، پیش اومده. اینجا آقایون ما درس امروزمون اینه، میخوایم بگیم که قاضی حکم به تخریب نده، این معاملات رو هم دست نزنه، اون ملک احترام اموالم به دخالت حکومت حل بشه. مثلا فرض کنید شهرداری به این شخصی که زمینش اشتباهاً مورد ساخت قرار گرفته، ساخت انبوه، و صدها نفر درگیرش هستن، مثلا شهرداری به این آدم یه زمین بده، نهادهای مدنی دخالت حکومت اینه، نه این که بگن حالا گذشت کن، میگه من نمیخوام. ما یه رفیقی داشتیم، طلبه بود آقا، خیلی هم با سختی خونش رو میساخت، خوب که ساخت، بعد معلوم شد که بین دوتا زمین ساخته، بین دوتا زمین، نصف زمین خودش نصف زمین بغلی. خب این از اولی که بهش نقشه دادن اشتباه کرده، سوء نیت هم که نداشته، ولی این کار پیش اومده. ببینید اگر اینجور جاها ما فکر میکنیم که اصل حسن نیت رو بگیریم، حالا نگیم مال فلان جاست، اینا میدونید مال عقله، کاری به جا نداره، حالا اونا دارن. از این اصل حسن نیت تو فقه ما استفاده بشه. بخوام براتون یه نمونهایی از فقه بیارم، اگر یه زن و مردی اشتباهاً عمل مقاربت صورت بگیره، نمیخوام بگم این عین مسئله ما هستا، اینو علما میگن وقتی به شبهه، نمیگن با اینکه زنش نبوده، همسرش نبوده، اشتباهی کرده، اصلا با خواهر رضایی خودش العیاذ بالله هم فکر کرده همسرش. فقه ما چی میگه؟ میگه ولد الزنا، یا میگه ولد شبهه. و میدونی که تمام احکام ولدم بار میشه، بل ولد شبهه همه احکام ولد حلال بار میشه. ولی اگر اینا قصد زنا داشتن، نه. یعنی شارع اصل حسن نیت رو تو باب نکاح پذیرفته، لذا ولد شبهه رو آورده کنار ولد حلال و ولد زنا. حالا اگر ما دوستان پای اینو تو معاملات هم باز کنیم و تکرار میکنم، اینجا مدیریت حکومت رو میخواد، مدیریت دولت رو میخواد، ورود حکومت رو میخواد. حالا حکومت که میگم منظور معلومه، نهادهای مدنی مثل شهرداری هم شامل میشه. اگر مثلا فرض کنید یه بچه رو گولش زدن، زمینش رو گرفتن، خیلی بوده و الان این زمین ها ساخت و ساز شده، افرادی هم که تو خانه نشستن تو مغازه، اینا هیچ کدام اهل سوء استفاده نبودن، همشون بیچارا پول دادن خریدن، پول دادن ساختن. حالا اون پیر، اون بچه بزرگ شده، میگه من زمینمو میخوام. ما اینجا بلزدل بذاریم، مثلا 1000 تا مغازه رو بخوابونیم و زمینو بدیم به این طرف، میگه من زمینمو میخوام، حقش هم هست، چرا زمینشو نخواد؟ زمینم گران شده، کسی رحم نمیکنه. ببینید فقه ما میگه بله، البته فقه قشنگی هم هست، خدا نکرده فکر نکنیم، احترام اموال. این آدم الان بزرگ شده ملکشو میخواد، حالا کی فروخته، کی ساختمون ساخته، کی انبو سازی کرده، به قول قومی ها جهنم، بعضی هاشون میگن جهنم، حالا جهنم خود ساخته که ساخته. اما اینجوری مثلا واسون کشورداری کنیم، بعد یه دفعه 100 نفر 1000 نفر بیرزیم تو دادگاه، البته میگم آقایون که بشنم هم میگن خود چی میشه؟ بله که میشه، بله که میشه، چه اشکال داره؟ خب اشکالش همینه که اصلا نظام به هم میخوره، هرج و مرج میشه. به نظر شما از اون حرکت پیامبر نمیتونیم الهام بگیریم؟ کدوم حرکت پیامبر؟ تو قصه سمرت ابن جندب میدونید، حدیث مسلم، سمرت یه بچه یتیمیه، حالا فرض کنید نمیدونم یتیم بوده یا نه، ولی خیلی خبیث بوده، خیلی خبیث بوده، بعدن هم عاقبت به شر شد. یه نخله ای داره تو خانه انصاری، خب ملکشه دیگه، هر آنی دلش میخواد میخواد سری به این نخلش بزنه. انصاری میگه بابا من زندگی دارم، خونه دارم، زن دارم، بچه دارم، خلوت دارم، میگه به من ربطی نداره، من هر وقت دلم میخواد سرم میندازم پایین میام. خونهای عربم شاید در چیزی هم درست نداشته مثلا، یا قفلی بندی هم یه پارچه آویزون میکردن، این میشد در مثلا و امثال ذالک. البته بعضی مواقع در بوده، اون سوء استفاده رو بعضیا نکنن. به هر صورت پیامبر پیشنهاد میدن من این نخله رو مثلا میخرم، میگه نه. خب بهشت بهت میدن، میگه نه. من الان تحقیق نکردم آقایون که حتی اون زمین نخله بالاخره یه مقداری زمین رو میگیره، آیا زمین نخله هم مال ثمره بوده یا نبوده، یا فقط خود نخله مال ثمره بوده و البته این حق رو داشته که تو این دیوار باشه. به هر حال وقتی هیچ راه نمیاد پیغمبر دستور میدن نخله رو بکنید بیاندازید جلوش. ببینید ما اینجور موارد بگیم اگر کسی میخواد باعث مثلا سوء استفاده بشه، باعث اضرار به دیگران بشه. البته بازم میگم ثمره کار خلافی که نمیخواست بکنه، بله ثمره میخواست از حق خودش استفاده کنه، اما پیامبر در واقع میخوان به فقهای آینده بگن مالک نباید در استفاده از حقش باعث اضرار دیگران بشه. شما خانم و آقایی که میگی من زمینمو میخوام، درستم میگی، زمینتم میخوای، حقتم هست، اما با تخریب ده‌ها میلیارد ساختمان تو حقتو میخوای دیگه. وقتی هم بهت بگن شهرداری جای دیگه زمینت میده، میگه نه من همینو میخوام. این لجبازیه. اینه که دوستان به نظر ما را بسته نیست. حالا چون صدارم خیلی از قضات میشنوند، اگر استفاده کنیم از همین قضیه ثمره و امثال ذلک، بگیم اینجا دست حکومت بسته نیست و حکومت میتونه اینجور موارد محدود کنه، تهدید کنه سلطنت مالکان رو. توجه میکنید؟ تهدید سلطنت مالک. یه مقاله ما داریم قاعده تسلط، بزنید میاد، گرچه تو کتاب قراردادهام آوردم من جدا غیر از مقاله، اونجا تحت عنوان محدودیت مالک. البته من متاسفانه اینو نیاوردم اونجا، اگه امروز بود میآوردم، چون این مورد خیلی قشنگ و خوبیه که بعضی وقتا تهدید کنه دیگه. حالا قصه ثمره هست آقایان، مثلا بگیم نظم اجتماعی هم به هم میخوره. نظم اجتماعی بالاخره ما نباید جامعه رو به شکم هم بریزیم، اما من میخوام نبرمش تو، یعنی حتی بگم اگه نظم اجتماعی هم به هم نمیخوره، بالاخره 100 نفر 200 نفر اذیت میشن. یا مثلا بگید حرج، توجه میکنید؟ اصلا من تو اونجاها نمیخوام ببرمش. حرج هست، بالاخره یک کس خونه ساخته میخواد توش بشینه، یه دفعه خبر میارن که شما زمینی که ساختید نصفش مال کس دیگه بوده، بیچاره میشه. اما خب حالا حرج این که نباید مالکت، دقت کنید چی دارم میگم، رفع حرج از یه نفر به معنای سلب ملکیت دیگری نیست. مشکل اینه شما یک کسی که میگه من زمینمو میخوام، بگیم اگر زمینو بگیریم به تو بدیم، زید ابن ارقم به حرج میفته. خب بیفت، دقت داشته باشید اینجا. برای رفع حرج از یه نفر نمیتونیم ملک دیگری رو بگیریم، ولی اگر حکومتش کردیم چرا؟ اینجور جاها حتی حرج هم نمیخواد، مصلحت اگر اقتضا بکنه کفایت میکنه. یه سخنرانی من داشتم، حتما گوش کردید چون تو کانال گذاشته شد، من اونجا گفتم که ما یک فقه معاصر داریم که حالا متولی داره دیگه، دارن انجام میدن، که البته درستش فقه مسائل معاصره. بعضی مسائل مثل بورس و شرکت و بیت کوین و چی و چی و اینا آقایون دارن بحث میکنن، فقه مسائل معاصر. اما اونجا من گفتم ما فقاهت معاصر نیاز داریم، بله اونم نیازه، بالاخره باید علما بپردازن، اما فقاهت معاصر، خدای نکرده نمیخوام بگم یه فقه ژورنالیستی پوپولیستی عوامگرایانه بگیم این فقاهت معاصره، نه، همین که امروز دیدید این فقاهت معاصره، این که امروز دارید میبینید که بعضی وقتها مسائل فردی رو ما حکومتی ببینیم و حلش رو به دست حکومت بگیریم. اتفاقا دقت کنید اگر نظر ما قبول بشه هیچ ساختمانی خراب نمیشه. چرا؟ یه نفر با کلک و حیله و حق رفته زمینه یه بچه یتیمی رو گرفته، بعدم ساخته، بعد بچه یتیم شکایت میکنه، این خوب ساختمون رو سرش هم خراب کنن. و به چی رفتی زمین مردم رو گرفتی؟ برای چی رفتی تو زمین مردم ساختمون ساختی؟ دنگو کن نر. بله اونجا حکمه به تخریب بدن، اونو که ما نمیگیم، اونجایی میگیم که سوء نیت نبوده، همش حسن نیت بوده، بعد اگر بخواد به هم بریزه چی بشه، راه هم که داره، شهردار تا بخواد زمینای چیز داره، کافی دو تا جدول هم توش رد کنه زمیناش ارزشمند میشه که اون بنده خدام خوشحال باشه که روغن ریخته بهش ندادن، زمین ارزشمند دادن، تمومش رفت دیگه. این یه پیشنهاد خوبی است، دیگه نیاز هم نیست بگن شما قضات حکمو بدید ولی اونا اجرا نکنن. اصطلاح همین معنایی که گفتم. نه اینا ثانوی نیست، آخر ثانوی که شما میگید فکر میکنی اینقدر شسته رفته است که تا بگیم ثانوی، معمولا هم ثانوی یکی حرجه یکی ضرره، اونا که ثانوی نیست که، اونا مصلحته، اونام بخشی از احکام اولیه اسلامه. خب نه، اینکه بر اساس تزاحم ملک اون حفظ میشه، یعنی حقش حفظ میشه، اونا هم چیز نمیشه، اصلا هیچ چیز نداره ها، بگید ثانوی بگید مانوی بگید اولی، مطلب حل بشه، ولی ما اینا رو اولی میدونیم نه ثانوی، اولی میدونیم. بلندتر آیا باسی قاعده فقهی از زرعون ازداره بلو خانه قاسمه نمیتونه معید فرمای شما باشه، یعنی به نوعی به اونم یه احترامی قائله برای که بالا این کار کرده، نمیتونی شما زرعون رو از حد بین ببرید مامل مالک از زرع و لزاره. اینجا سرایتش بدیم به از ساختمان البنا، فرقش با باز از زر اینه که در زر اگر حالا اشتباهاً کاشت یا حتی اگر توسعه بدیم قصباً کاشت، بعد درو میکنه گندمشو میبره ولی اجاره زمینو میده، در اینجا مال غیر منقوله، این ساختمون میخواد 100 سال بمونه، اینکه نمیخواد ساختمون رو برداره بره. اتفاقا اگر ساختمون جوری است که از این ساختمون هست که قابل انتقاله، بله پیچ و موره است، باز میکنه میبره، به هم هم نمیخوره، اون مقدمه بر اون چیز مالک، یعنی زمین رو برمیگردونن به مالک، ساختمون هم جمع میکنن میبرن، ولی اگر ساختمان قابل انتقال نباشه نمیشه. پس اون از زرع و لزاره اینجا نه. اینا میدونی رو چی باید فکر کنید فضلا؟ رو این که در شریعت مطهر ضمن این که اینو آقای احمد اگه مینویسید اینو هم بنویسید، در شریعت مطهر ضمن این که حد اکثر به اموال مالکان احترام گذاشته میشه، کجا شما دارید شریعتی مثل اسلام که حفظ احترام اموال کرده باشه. کجا دارید؟ 3 درهم یهودی رو میگه اگه ندی شهیدت بهش نمیره، روایت معتبر داریم تو کافی دیگه. یعنی واقعا دین نفیسیه احترام اموال، بگیر ببن، هی مصادره کن، هی بزن بهادر که نمیشه که. اما این احترام باید معقولم باشه. بعضی پدیده ها اصلش خیلی خوبه، اما اگر غیر معقول بشه، عرض کردن حالا یه کسی یه زمینی مثل همون سمارت ابن جندب یه نخلهی میخواد با این فساد کنه، چقدر پیغمبر قشنگ فرمودن بدن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی تو میخوای ضرر بزنی به اون رجل انصاری با سوء استفاده از مال خودت، بله حق خودت درست، ولی تو داری به اون ضرر میزنی، جلو این ضرر باید گرفته بشه. یعنی یه نوع محدودیت در سلطنت مالک، وقت این محدودیت باید با فقه فردی یه مصداقی داره تو نگاه اجتماعی و حکومتی، همینه که الان داریم میگیم. خب آقایون بس دیگه، این مسئله شما آغاز خوبی حساب کنید نه ختم خوبی. خواستید روش کار بکنید، مثلا جایگاه اصل حسن نیت در فقه ما، در فقه امامیه، این موضوع مطمئن باشید هنوزم نرفته شورا که بگن تکراریه. یا مثلا تعاقب عیدی با مناسبات تعاقب عیدی با حسن نیت، با چند تا قضات هم صحبت کنید، پرونده زیاد داره، بعضی پرونده ها هم بیارید اگر رفتید دنبال کار، یعنی برای تحقیق. کتابی هم چاپ شده از یکی از دوستان ما، همین اصل حسن نیت در قراردادها. خب با بحث ما متفاوته، ولی میتونه کمک کنه برای آغاز کار شما. خب آقایون بذار من تمام کنم. با این یمین و یسار رفتن ما، چه پیشنهادی ما باید به جای متن و عروه بدیم؟ در مسئله 7 قرار شد که مسئله 16 و 25 و 37 هم بیاد اینجا، درست شد؟ اون پیشنهادی که داده بودیم صفحه چند بود؟ صفحه 13 دارید برگرو، اول صفحه 13 این بود: عمل العامی بلا تقلیدن و احتیاطن جائزن یحکم و به صحت اذا کان مطابقن للحجت المعتبره فی حقه و هو فتوا من یجب تقلیده فی الحال. حال بقیهش دیگه کار نداریم، اینه قرار شد اینو کاملش کنیم، این یه متمم براش بزنیم. متمم صفحه بعده، شاید همین صفحه باشه، مال شما تایپ شما صفحه 14 است، بله. متمم رو نگاه کنید، اینو باید اضافه کنیم. و اقامت و دلیل، دیروز گفتم این آمن خواستن رو ول کنید، الان براتون میخونیم. و اقامت و دلیل آمن او خواستن، اگر دلیل بر اجزا حتی تو فرض مخالفت با فتوای مجتهد آمن او خواستن، آمنش مثل چی؟ یه دلیل پیدا کنید که برای اجزا باشه. لا تعات. خواستنش مثل چی؟ اونی که امروز ما درست کردیم، چون میخوایم بگیم این کارم معامله رو درست میکنه، مصلحت. اقامت و دلیل آمن او خواستن، نقلن او عقلن. چون ببینید این که من آوردم درسته از کار پیغمبر در برخورده با سموره استفاده کردم، ولی مجموعاً یه دلیل عقلیه. توجه میکنید که ما یه مسئله رو حکومتی فرض کنیم، با مصلحت درستش کنیم، این میشه دلیل خاص عقلی، عاماً او خاصاً، نقلاً او عقلاً، اقامت و دلیل علل اجزا فی حکم المطابقه، فی حکم المطابقه. من مثال نمازشو براتون زدم، مثال معاملاتشم، اگر کسی یه معامله کرد بر اساس نرخ شناور، بعدم فرض کنید زمین و فروخ دست به دست شد، ساختمون سازی شد، شهرک سازی شد، انبو سازی شد، حالا که برگشته پسر خوب شده میخواد تقلید کنه، مجتهدش میگه معامله شما چون بر اساس نرخ شناور بوده باطله. خب این حالا همه اینا به هم میخوره دیگه. بگیم نه، چون مشکلاتی که گفتیم ایجاد میشه اینا در حکم اجزاست. خب آقای پرونده باز باشه ها، تا بسته باشه انشاءالله. من آقا با این وضعیت صدا نمیدونم فردا بتونم محضر شما باشم یا نه، کانالو ببینید، اگر بودیم که انشاءالله میام صدا همراهی بکنه، اگه نه پس فردا. ولی فرداتون راحت نمیذاریم، یک صحبت های من یه جا بالاخره دارم، همایشی نمایشی چیزی باشه براتون میذاریم. فردا نگاه به کانال بکنید، نبود پس فردا. پس فردا میریم مسئله 8، مسئله تقلید. الحمدلله رب